بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أئمة الطاهرين، از یک دیگر و از پیغمبر اسلام روایات زیادی رو نقل کردم. ما در روایات امیرالمؤمنین علیه السلام می‌بینیم که حضرت خیلی از مسائل الهی و انسانی و اخلاقی و تربیتی و خانوادگی رو از پیغمبر نقل میکنن و همینطور بقیه این. یا میبینیم امام مجتبی حضرت ابی عبدالله از پدر بزرگوارشون روایاتی رو نقل میکنن، یا زین العابدین از سید الشهدا، امام صادق از امام باقر، امام هشتم از امامان قبل از خودشون. البته این مجموعه در یک جا جمع‌آوری نشده، شاید هم به نظر کسی نرسیده باشه که این مجموعه عظیم سودمند پرفایده رو در یک جا در چند جلد جمع‌آوری کنه. ولی در تقریبا همه کتاب‌های شیعه این روایات به چشم می‌خوره. یکی از روایات بسیار مهمی که امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم نقل کردن این روایت، که البته در این روایت مستمع و مخاطب خود امیرالمؤمنین بودند، چون ابتدای روایت یا علی داره. معلوم میشه که پیغمبر اکرم خطابشون به شخص امیرالمؤمنین بوده. اما باید به این معنا هم توجه داشت، پیغمبر اگر به امیرالمؤمنین خطاب میکنه، مطالبی که بیان میکنه نه فقط برای امیرالمؤمنین، برای همه امته. در این روایت هفت مسئله بسیار مهم محوری بیان شده که دانستنش لازمه. هر هفت مطلب هم به درد ما میخوره، سازنده است، هدایتگر، ادب کننده است، تأمین کننده خیر دنیا و آخرت انسانه. میفرماید یا علی سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنت مفتحتون له. علی جان، هفت چیزه من کن فیه در هر کسی باشه و ادامه هم پیدا بکنه، همیشه تا زنده است این هفت حقیقت رو داشته باشه، قطعش نکن، خسته نشه، فراری نشه، کسل نشه، باشه باهاش. این آدم با این هفت مسئله واقعیت ایمان خودش رو کامل میکنه، یعنی میشه یه مؤمن کامل در برابر یه مؤمن ناقص. نقص غیر عیبه، نقص یعنی کم بود. بعضی ها که معانی لغت و بلد نیستن شبهه براشون میاد در بعضی از روایات، و گاهی هم البته عمدی ندارن، به خاطر اینکه نمیدونن یه چون و چرایی هم میکنن. مثلا میبینن در نهج البلاغه حضرت مولا الموحدین درباره خانوما میفرماین هن ناقصات العقول. حرف حضرت معنیش اینه که خانوما از نظر عقلی عیب داره. نه، هیچ عیبی نداره. خانوما مثل آقایون عقل لازم از طرف خدا به اونها عنایت شده. عیب یعنی زشتی. من اگه حسود باشم به هم نمیگن آدم ناقص، میگن آدم عیب دار. یا بخیل باشم عیب دارم، یعنی بیماری دارم، بیماری روانی دارم، بیماری قلبی دارم. اما نقص به معنی کم بوده. یه وقت من میام نماز میخونم، همه مستحباتش رو هم انجام میدم، اول نماز اذان میگم، اقامه میگم، خیلی با ادب نماز میخونم، یه خود رکوعم سجودم طولانی میشه و اون مقداری که درباره نماز گفتن من انجام میدم، اینو میگن یه نماز کامل، قبولم میشه. اما یه وقت وضو میگیرم، اذان نمیگم، اقامم نمیگم، در جا وارد نماز میشم، مستحبات رو هم تو نماز انجام نمیدم. مثلا رکوع میرم فقط ذکر رو میگم و بلند میشم، سمع الله لمن حمیدم نمیگم، به حول الله و قوتهی، به حول الله و قوتم، به الله و قوتم نمیگم. این نماز من قبول قطعا. پس چشه؟ کم داره، عیب نداره. بله اگه من بیام وایسم به نماز و نظرم این باشه که این دو نفری که نشستن نماز منو ببینن، ببینن من چقدر قشنگ نماز میخونم، این نماز باطله، چون عیب داره، زشتی داره. عیبش چیه؟ ریاست. پس بین نقص و بین عیب فرق. امیرالمؤمنین اصلا در این حرفش به خانوما حمله نکرد. اگر فرموده هن ناقصات العقول، اصلا هیچ بوی حمله نمیده. الان شما به کتابهای مغز شناسی، انسان شناسی، به تعبیر دانشگاهی ها به کتابایی که درباره فیزیولوژی انسان نوشته شده، یعنی این ساختمان موجودش، میبینید تمام دانشمندان اروپا و آمریکا و دانشمندان دیگر کشورها میگن تعداد سلولهای مغز مردان یه مقدار بیشتر مغز زنان. اینو امیرالمومنین فرمود. حالا دانشمندانی که به این نتیجه رسیدن و نوشتن تعداد سلول‌های مغز زن از نظر شمار کمتر مرده، اینا حمله کردن به خانوما؟ نه، اینا خلقت زن رو بیان کردن و زن در هویتش با مرد طبق آیات قرآن یه وزنه، در هویتش، در تشخصش یک وزنه، در ثواب و جریمه عبادت و گناه هم با هم دیگه مساوی هم، ولی از نظر جسمی با هم فرق میکن. مرد سینه نداره چون نمیخواد بچه شیر بده که. حالا ما مردا سینه نداریم عیب داریم؟ نه عیب نداریم. خلقت ما نیاز به سینه نداشته و به ما نداره، ما عیب نداریم. زن سینه داره چون باید بچه رو شیر بده، اون اما بالاتره؟ نه، خلقت بدنش به خاطر زن بودن و بچه دار شدنش اقتضا کرده بهش دو تا ظرف شیر در سینه بدن برای اینکه بچه رو شیر بده. ما چون لغات رو دقیقا نمیدونیم گاهی برامون ایراد پیش میاد، در حالی که کل جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چرا گربه پر نداره؟ خب اقتضای خلقتش اقتضا نکرده پر داشته باشه، بهش نداده. چرا مرغ پر داره و خروس اما مثل کبوتر و کلاغ نمیپره؟ خب اقتضای خلقتش این بوده پر بهش بدن برای اینکه لازم داشته، ولی پری بهش دادن که نتونه پرواز کنه، چون اگه پرواز میکرد ما برای پیدا کردن دو تا تخم مرغ یا باید میرفتیم رو چنارای خیلی بلند تو لونه ها یه دو تا تخم مرغ پیدا کنیم یا بریم تو کوه. اما اقتضای خلقتشه، چون این رزق انسانه نباید پره پریدن داشته باشه، باید پیش انسان وایسه و ماشین تخم مرغ تولید کنه، سفره مردم از رزق خدا پر بشه. هر چیزی سر جای خودش نیکوست. خانوما اون مقدار سلول مغزی لازم داشتن، همونو بهش دادن. ما گاهی سوار هواپیما میشیم، مثلا 110 نفر سوار میشه، بعد آدم تو هواپیما رو میبینه، بیرونش رو میبینه، اون هیکل رو میبینه، اون عظمت رو میبینه، میبینه نزدیک به اصطلاح آخر هواپیما دو تا موتور کوچیک راست و چپ وصل کردن. میتونیم ما بگیم که این هواپیما با این هیکل با 110 تا مسافر با چند تون چمدون این موتور براش کوچیک نی؟ نه، تاله که کوچیک نبوده، تو تمام کشورا مسافر داره جا به جا میکنه. اما همین دوتا موتور اگه رو ایرباس بذارن، حتی رو باندم 400 کیلومتر نمیتونه راه بره. ما چون وارد نیستیم دوچار ایراد میشیم، اما اگه وارد باشیم نه دوچار ایراد نمیشیم. حالا امیرالمومنین میگه پیغمبر به من فرمود 7 حقیقته در وجود هر کی باشه ایمانشو کامل میکنه. ایمان کامل در مقابل چه ایمانیه؟ ایمان ناقص. اونی که ایمانش ناقصه، یعنی یه مقدار کم داره، مثل من و شما. حالا من و شما الان ایمانمون کامله؟ نه، ما قیامت اهل نجات نیستیم، قطعا هست. البته با رعایت به چند تا مسئله، این مهم فقط همین نقطه است. یه عربی از بیابان اومد پیش پیغمبر، آدم متدینی اهل عبادت هم در حد خودش، ولی بیابون نشین. به پیغمبر اکرم گفت آقا شما که پرونده قیامت رو میدونی، قیامت رو داری میبینی، من قیامت جام کجاست؟ سوال خوبیه، آدم خیالش راحت بشه. شما خود تو بذار جای اون عرب، فکر کن اومدی خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام و پرسیدی من قیامت جام کجاست؟ چون این سوالو همه میتونستن از پیغمبر داشته باشن. ما تو دنیای درون خودمون از پیغمبر میپرسیم جای ما قیامت کجاست. حالا عرب بیابونی که ایمانش ایمان امیرالمؤمنین و سلمان و مقداد و مالک اشتر و ابو حمزه سمالی نبوده، هم خدا رو باور داشته، قیامت رو باور داشته، ولی باور امیرالمؤمنین باور حد نهایی بوده، باور سلمان و ابو ذر و مقداد زیر باور امیرالمؤمنین بوده. باور ما هم دنبال همون هاست. ولی وزن اونا رو نده. شاید هم بین ما افرادی باشن باورشون وزن اونا رو داشته باشه، بعید نیست. پیغمبر فرمودن قیامت جات پیش من، پیش منه یعنی میارن تو کاخ من، تو ساختمون من، نه پیش منی یعنی در بهشت. جای انبیا ائمه و اولیاء الهی کجاست؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کجاست پیش من؟ خب همین جوابم پیغمبر به ما میده. ما جامون کجاست؟ خدا رو باور داریم، قیامت رو قبول داریم، این دو رکعت نماز و یه روز مارمزون و یه خمس رو هم داریم، حالا کجاییم ما؟ پیش من یعنی کجا؟ یعنی بهشت. آدم خیلی خوشحال میشه. اون عربم خیلی خوشحال شد. پیغمبر بهش فرمود تو جات پیش منه اگر سه چیز رو سالم نگرده، عیب پیدا نکنه، نه نقصا، عیب زشت نشه. گو آقا چی رو؟ فرموده که زبانتو، زبان حرف میخوای بزنی؟ قرآن میگه و اذا قلتم فعدلوا، حرف عادلانه بزن، در حرف افراط نکن، تفریط نکن، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، فحش نده، دل مردمو نسوز، هجوم به شخصیت کسی نکن. آخه آدم گاهی حرفایی میزنه بی دلیل، بی علت. حالا من نمیگم فقط خانوما، نه ما مردم این حرفا رو داد، یه حرفی میزنیم بی علت رو غرورمون، رو مثلا خانگیریمون، رو مرد سالاریمون، رو زن سالاریمون، یا چیزی میپرونیم دل شنونده رو به درد میاریم، دل عروسمون، دل دومادمون، دل مادرمون، دل بچه‌مون. خب این رو پیغمبر فرمود نداشته باشی با من. ای بنا باشه مؤمن باشی، نماز روزم داشته باشی، خمستم بدی، ولی زبان شمشیر باشه، نه باقی که دائما گل بده به دل مردم، اسلحه باشه، نه پیش من جا نداری. ازا قلتم فعدلو، عادل در سخن پیش پیغمبر جا داره، عادل در سخن. یه روایتی داریم نصف خط، ولی خیلی پرگمه. من گاهی خیلی جا که قرار میگیرم تصمیم میگیرم به حرف نزدن، چون میبینم اونجا جاییه که اگه من بگم اونم بگه، اونم بگه، اونم بگه، وارد غیبت میشه. ما هم که هنوز ملت ایران رو میگم کلشونو عادت ندارن خوبی ها و ارزش های همدیگر رو رو کنن، عادت دارن زشتی ها و بدی ها رو رو کنن، یا عادت دارن زشتی و بدی رو بسازن و بچسبونن به افراد. عادت دارن. خیلی هاشونم بدون ارزیابی میگن، خیلی هاشون. مثلا یه وقت کسی به من گفت فلان مدیر مملکت سالی 90 تن زعفرون صادر میکنه به خارج. زعفرون رو اون وقت مسقالی 27000 تومن بود، 90 تن هر سال مسقالی 28000 تومن، چقدر پول میشه؟ پیش کنم فلانی اولا ایتالیا و کشورهای دیگه و ایران کل زعفرون جانشون رو هم بیرزن 90 تن نمیشه، چون زعفرون خیلی سبکه. یک. دو، این آقایی که میگی 90 تن زعفرون صادر میکنه یعنی بچه منطقه کشت زعفرون نیستش، این مال حدودای بندر عباس. بندر عباس همش سنگلاخه و بیابونه و آتیش و شرجی، اونجا زعفرون نداره، اونجا یه مقدار خورما داره، یه خود جلوتر بالاترش یه ذره پسته داره. اقلا بگو 1000 تن خورما صادر میکن، 800 تن پسته. بعدم این که میگی 9 تن زعفرون، شما بغل ترازوهاش بودی 90 تن زعفرون بودی که زعفرونا رو به نام این آقا تو ترازو گذاشتن؟ نبودی که. کی برات گفته؟ کی گفته؟ خیلی حرفای زبون مردم ایران نمونه این مطلبه. اینو دقت کنی، یک کسی به یک کسی گفت آقا اون امامزادهی که تو رای مکه سر منار شیر پارش کرد اسمش چیه؟ امامزادهی که تو رای مکه سر منار شیر پارش کرد، گفت پدر جون اون امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، تورای مکه نبود، تورای کنعان بود، سر منار نبود، تای چا بود، شیر نبود، گرگ بود. قرآنم میگه قضیه از اصل دروغ بود. یعنی خیلی حرفای مردم از اصل دروغه و این دروغا در قیامت قابل دفاع نیست. اینو بدون، از امشب حرف زدنمونو خیلی کم کن. اگرم خواستیم حرف بزنیم با مادر، با پدر، با زن، با شوهر، با عروس، با داماد، با برادر، با خواهر، با هم محلی، با هم شهری، با هم بخشی، با هم دهی، فعدلو، عادلانه حرف بزن، حرف حق، حرف درست، حرف مفید، حرف سودمند، حرف قیامت ساز. بقیه حرفا رو 50-60 سال داریم میزنیم، غیر این که بارمونو سنگین کردیم چی کار کردیم؟ حیفه. به این عربه فرمود زبانتو نگرد. این یک. دو، بله قیامت پیش منی ولی شکمتو نگردار. اصلا سراغ حرام نرو، نرو. من این روایتی که دو روز پیش پیدا کردم، دو تا روایت، اینو باید تو همه ایران که منبر میرم بگم، برای شما هم بگم. دو تا روایت، چه روایت عجیب، کی نقل میکنه؟ یکی از بچه های حضرت زین العابد، ناقل هر دوش ایشون، میگه روز عاشورا اول آفتاب که بناشو جنگی شروع بشه، دیگه بالاتر از این 72 نفر امام حسین فرمود نیست و نبود، بهتر از این 72 نفر نه در گذشته بوده نه در آینده هست. امام قبل از شروع جنگ فرمود کسی که ای 72 نفر دین به گردنشه و مال مردمو نداده و باید میداد، تو این جنگ با من شرکت نکنه، چون از جدم پیغمبر شنیدم کسی که مدیونه و مال مردم و نده قیامت مسیری جز دوزخ ندار. که بالاتر از این نمیشه که امام حاضر شد مدیون رو جدا بکنه از این 72 نفر. حالا تو این کشور ما چه جور هم بعضی از دولتی ها میلیاردی مال میخورن، هم مردم پولای همدیگر رو چه جور ظالمانه میخورن. اینا قابل دفاع؟ نه. سوم، که این سومی را مملکت ما خیلی ها گرفتارشن، فرمود قیامت پیش منی به شرطی که غریزه جنسی تو از حرام حفظ بکن. یا حالا نمازت کامل کامل نباشه، روزت کامل نباشه، نمیدونم چی کامل نباشه، عیبی نداره. حالا من بلند میشم فقط واجبات نمازو میخونم، مستحباتو نمیخونم، چون مستحباتو نخوندم قیامت لنگ نمیشم. حالا باید یه نماز 1,000,000 تومانی به خدا بدم، مستحباتشو نخونم، نماز 900 تومانی شده، خون 900 تومانی میدم بهم. اما زبان شکم شهوت جنسی، همین ستام اگه با این 75,000,000 نفر عمل بشه، کشور ما میشه کشور گلو گلو. یعنی همه زبونشون رو نگردارن اینقدر آبروداران رو بی آبرون نکنن، شکمشون رو نگردارن دست به مال حرام نبرن، شهوتشون رو نگردارن تجاوز به ناموس کشور نکنن. اصلا ببینید زندگی چقدر تحول پیدا میکنه، چقدر فرق پیدا میکنه. خب با این 70 علی جان میشه ایمان رو کاملش کرد و هر کی این 70 رو داشته باشه ابواب الجنت مفتحتون له، این 70 یک کلید 7 دندون است که تمام درهای بهشت رو باز میکنه. با شما میگیم بهشت 8 بخش، اینجا 7. آخه تو همه اینا لله هم باید لحاظ بشه. بله لله بودن بالاترین در بهشت رو با میکن و ابواب الجنت مفتحتون له. فهرست 70 رو بگم امشب که منبر ناقص نمونه، کامل باشه، تا فردا شب به خواست خدا دونه دونش رو براتون شرح بدم، البته هر چند تاشو که برسم. 1. من اسبغ با سین و قین اسباغ یه لغت عربی در قرآن هم هست این لغت در سوره لقمان اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه تو روایات هم این لغت اسباغ زیاد اومده یکیش در این روایت اولی از اون هفتا من اسبغ وضوءه کسی که وضوشو برای نماز خوندن یا برای قرآن خوندن یا برای طواف حج یا برای رفتن حرم ابی عبدالله یا زیارتگاه های بقیه ائمه کامل کن پس معلوم میشه ما وضوع ناقص هم داریم اما آیا اون وضوع ناقص باطله؟ نه نه باطل نی مثل همون نمازیه که من مستحباتشو حذف میکنم من اسبغ وضوءه یک کتاب 7-8 جلدی در نجف نوشته شده 70-80 سال پیش چاپشم چاپ همون 70-80 سال پیشه من طلبه بودم یه رو داشتم قم تو گذر خان میرفتم یه شیخی بود کتاب فروش بود آدم خیلی خوبی بود من دوستش داشتم گاهی میرفتم در مغازش فقط میشستم باهاش صحبت میکردم یه رو به من گفت یه کتاب 7-8 جلدی گیرم اومده این به درد تو میخوره چون تو هر آینده منبری میشی و این همه چی برای منبر داره بهت بدم 7-8 جلد بودم بده چقدر میشه من میتونم پولشو بدم گاره 8 جلدشو 10 تومن 10 تا تک تومن بودم باشه بده ببرم خیلی میشستم این کتاب و ورق میزدم و میخوندم تو این کتاب دیدم که یه نفر با عجله نزدیک مسجد کوفه یه جا یه 4-5 تا پله بسته بودن که مردم بتونن برن تا این و به شعبه آب فرات که یه جوی درست کرده بودن برای وضو گرفتن برسه وضو بگیره میگه پله ها اومدم پایین یه نفر نشسته بود وضو میگرفت اما چه وضوی من که تالو ندیده بود یه وضوی با کیفیت با معنویت خیلی با ادب هم داشت وضو میگرفت مؤذنم اذانش داشت تموم میشد رو مناره مسجد کوفه و میدونستم که بعد لا اله الا الله از اون پیش نماز مسجد کوفه بلند میشه و تکبیر میبنده یعنی من دیدم این اصلا هیچ عجله نمی کنه صورت شما بزنه دستاشو تر کنه سریع مست بکشه یه خودش سب کردم دیدم اصلا وضوعی که داره می گیره یه وضوع دیگه ایه بهش گفتم که آقا ببخشی عجله کن وضوع تو تموم کن الان آقا قامت می بنده به نماز جماعت برسی ناراحت شده بود خیلی آروم سرشو برگردون گفت من بنا ندارم پشت سر شیخ ارزنی نماز واجب الهی رو اقتدا بکنم الان وضوم تموم میشه میرم تو بیشیم وضوی بگیر و برو بعدم وضوش تموم شد و رفت. اما به قول ما تهرونی ها وضو بودا، وضو. و ما اومدیم نماز بسته شده بود، رسیدم به نماز، بین دو نماز رفتم تو محراب، گفتم حضرت آیت الله ما یه همچین داستانی امرو برامون پیش اومد، یه کسی نشسته بود کنار این جویی که از فرات آب میاره، خیلی زیبا وضو میگرفت، خیلی وضوش کامل و الهی و با معنوی بود. من دیدم نماز داره دیر میشه، پرخاش کردم، اون عصبانی نشد، آروم به من برگشت، گفت من پشتر شیخ ارزنی اقتدا نمی کنم. شما فامیل اصلید ارزنیه؟ گفت نه. گفت این داستان ارزن بین نماز تو ذهن من اومد، اصلا بیرون نرفته که کسی بفهمه. من یه زمین دارم تو کوفه، امسال ارزن کاشتم، ارزن ها رسیده، تو نماز به فکر بودم تا این گردن کلفتا و مال مردم خورا شب نرفتن اینا رو درو کنن و بدوزن و ببرن، بعد نماز به فکر درو کردن ارزنم باشم. من که نمازم با ارزن قاطی بود و بدبختم، بدبختر از من تویی که اون وضو گیرنده رو که امام زمان بوده نشناخت، چون هیچکی این ذهن منو خبر نداشته. معلوم میشه او که محیط به همه چیزه، در سایه خدا خبر داشته، امام عصر بوده. منظور وضو، من اسبق وضوء یک و احسن صلاته و نمازشون نیکو بخونه و ادا زکات ماله، حقوق مالی خدا رو بپردازه و کف و غضبه، اصلا عصبانی نشه برای هیچ، و سجن لسانه، زبونش رو زندانی کنه، هر حرفی نزنه، هر چیزی نگه، نگه، نگه. و نصیحت اهل بیت نبیه و خیرخواه ائمه طاهرین علیهم السلام باشه، خیر ائمه رو بخواد. و یه مطلب دیگری که امیرالمؤمنین میفرماد، پیغمبر برام فرمود و هر هفت و مسئله رو کامل کرد، فرمود علی جان از تمام گناهانش به تناسب هر گناهش توبه کن، این ایمانش کامل میشه، درهای بهش به روش باز میشه. شب ولادت حضرت هادی، خدایا توفیق عمل به این هفت مسئله رو به حق حضرت هادی به ما و زن و بچه ها و نسل آینده ما عنایت کن. خدایا همه ارزش های ما رو کامل کن، خدایا از گناه ما رو حفظ کن، خدایا به حق ابی عبدالله از مال حرام ما رو حفظ کن، اموات ما رو بیامرز، امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده، خدایا